قدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور، داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
من با این صدا غریبه نیستم. همون اوایل سال 60 بود که تو کلاسه خیاطی با یه گروه آشنا شدم که حرف از عدالت برای زنا می‌زدن. همون وقتا هم با مسلم آشنا شدم. مسلم روبروی خونمون میوه فروشی داشت. فکرش برام جالب بود. حرف از آزادی می‌زد، اونم بدون ترس. من وقتی حرف می‌زد اصلا پلکم نمی‌زدم. به خودم اومدم دیدم خیلی دوستش دارم. اونقدری که نمیتونستم بدون اون حرفای پر از قدرتش، آزادی طلبیش و حرارتی که تو صداش بود زندگی کنم. بالاخره گفت میخواد بیاد خواستگاری. منم دوستش داشتم و قبولش کردم. بعد از ازدواج رفتیم ترکیه ماهنسر. بعدم عراق. چند باری رفتیم و برگشتیم. بیشتر فکر میکردم سفرهای بعدیمون با یه هدف انجام میشه. برای آخرین سفری که به عراق رفته بودیم، مسلم ازم پرسید حاضری برای آزادی زندگیمونو بدی؟ منم که از اون یاد گرفته بودم بدون هیچ فکر کردنی گفتم آره، معلومه که این کارو میکنم. ما رفتیم توی یه مهمونی کنار زن و مردی که صداشون میکردن خواهر مریم و برادر مسعود. اینقدر هدفمون برامون بزرگ بود که هر چی داشتیم جا گذاشتیم ایران و اومدیم که بپیوندیم به خواهر مریم و برادر مسعود. مسلم میگفت اونجا رویای آزادی رو میتونی پیدا کنی، رویای یه زن آزاده رو و زندگی رو، زن و آزادی رو. ولی اونجا که رسیدم یکم خورد تو ذوقم. یه بیابون بیاب و علف دورش پر از سیم خاردار بود که نشون میداد خود این فضا امنیتیه و خبر از آزادی نیست. اما مسلم به هم میگفت خب حق داشتن، اینجا حرف از آزادی زدن به این راحتی هم نیست. جمهوری اسلامی دنبالمونه، خیلی های دیگه هم نمیخوان که ما آزاد باشیم. ما رفتیم وارد اون فضا شدیم، زندگی رو از سر گرفتیم. وقتی داشتیم وارد اون کمپی می شدیم که اسمش اشرف بود، مسلم می گفت خیلی ها می خواستن اینجا باشن جای من و تو و جونشون رو برای مریم و مسعود بدن. الان بهترین زمانه. همه پر از زندگی بودیم، پر از شور و هیجان. من و مسلم هم آماده شده بودیم برای آزادی ایران. برادر مسعود به تمام توان می گفت پیشاپیش تبریک می گه.
عملیات بزرگ فروغ جاویدان.
برادر مسعود همیشه از ما بهتر میفهمید. خیلی مواقع بود که ما حتی توی تصمیم گیری های ساده هم نمیتونستیم درست حرف بزنیم. نمیدونم اعتماد به نفسمون کم شده بود یا وابسته مسعود شده بود. هر حرفی که میزدیم یا یه نقل قول از برادر مسعود بود یا خواهر مریم. با همین حرفا قوی بودیم. اونقدری که میگفتیم سرمون برای مریم و مسعود باید بره. ما ایمان داشتیم. این رو حتی توی وصیت نامه هامون هم میگفتیم. بالای وصیت نامه هامون مینوشتیم به نام مریم، به نام مسعود، و همین ایمان ما رو حل میداد به جلو. ما واقعا قهرمان بودیم. هر کدوممون برای اهدافی که داشتیم دلایل هامون رو روز به روز محکمتر میکرد.
عملیات رو با استعانت فرستاده برگزیده خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی امروز نریم؟ اگر به زودی نرویم خیلی دیر خواهد شد. این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز فردا دیر خواهد شد. پس بهتر این است که به دعوت خدا و خلق لبیک بگیم و با استعانت از همون نامهای بزرگ و مقدسی که گفتم به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده ایم. حالا برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی، عاری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفاً بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی، با آهستگی هر کس که میگه باید که برویم، از ما بایسته و شایسته همین است که برویم، دست بلند کنید ببینیم. چرا بلند شدیم؟ بشینیم و دست بلند کنیم. لحظه کیمیایی و سرنوشت سازیست که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد. پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده ایم.
به پیش آتش، به پیش آتش، به پیش آتش.
اما وقتی رفتیم تو میدون و چیزایی که دیدیم با چیزایی که شنیده بودیم خیلی فرق داشت.
به زور که ماها رو وارد عملیات فروه جاویدان کردن، به زور ماها رو وارد طلاق کردن. یعنی مسعود همیشه میگفت شماهایی که تو پشت تنگی چهار زبر موندید، ای توی زن یا ای توی مرد، حواست کجا بود؟ توی تنگی گیر کردی حواست پیش جنس مخالفت بوده. اگه توی زن هستید فکرت پیش شوهرت بوده، یا اگر اون مرد فکرش پیش زنش بوده، برای همین نتونستید راه رو باز کنید برید تا تهران. حالا باید همه رو طلاق بدید، بچه‌تون رو طلاق بدید.
من که خوب حالیمه. برادر جماعت، ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه. و شما ای طایفه خواهران، ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر رست میگم مریم از بچه‌هایی که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم. پرده ها و پوسته ها، زنگار ها رو بزداییم کنار بزنیم. این درس وصل است و یگانگی.
ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکردیم تلفات دادیم و زخمی شدیم. وقتی برگشتیم خیلی چیزا تغییر کرد. اما بعدش این برادر مسعود بود که چشم همه ما رو باز کرد و یادمون آورد این جنگ رو ما باختیم. به افکارمون، به وابستگیامون، به نگرانیهامون، به بچه هامون که بهشون فکر کردیم. بطول سلطانی یکی از خواهرای حلقه اول سازمانه که یادم حرفای در این باره زد.
رجبی گفت اینا همون حقوق بازایی هن که به من حقوق میزنن و وقتی بهشون میگم مشکل کجا بود، میگن مشکل آموزش بود، مشکل توانمندی های نظامی بود، تعادل قوایی فکر میکنن. بالاخره مشکل چی بود؟ مشکل کجا بود؟ یه دفعه همه صف کشیدن، یه سری از افراد قدیمی جدید، اینایی که قبلا انقلاب کرده بودن، از زنا و مردا پشت بلنگو. ما یه دفعه دیدیم یه سری بلند شدن دارن حلقه هاشون رو در میارن، توف به این نمیدونم پستی و رذالت، توف به ما که اصلا ما زن رو ترجیح دادیم به رهبری. یه لحظه من اصلا با جمع رفتم.
تو ای خواهر یک زنی هستی، از تو چی برمیاد؟
خیلی چیزا واسه که بخوام منم.
بهتر نیست زنا برن دنبال چیز کارهای خودشون؟
بله
بهتر نیست زنها برن دنبال کارهای خودشون؟
نخیر.
یعنی که خیلی چیزا فرق میکنه؟
به اینه میبینم، یعنی پیروزی و خیلی واضحه از همین بچه ها و انقلابی که پشت سر گذاشتیم.
تو و محوریان و لشکریانت رو در صحنه خواهیم آزمون.
بله.
آزمایش حاضری پس بدی؟
بله صدر.
کردن قاطی جمع شدم و قاطی اون هیجان و سخنوری مسعود و شیوهی که داشت جلسه رو اداره میکرد و پیش میبرد و یه دفعه من گفتم پس من هرچی بدبختی دارم میکشم از این جریانه، این وابستگیه. یه دفعه منم بلند شدم حلقه رو در آوردم و این منو خفه کرده، پرت کردم، این منو کشته، این منو وابسته کرده، اصلا من تو قبر خودمم. مسعود گفت که پس شما نمیگید مریم چرا؟ فهمیدید الان مریم چرا؟ مریم اگه میرفت توی این عملیات میشکافت تنگرو، اگه مثل یه شهاب، مثل یه موشک، اصلا با هیچ سلاحی قابل سلاح ایدئولوژیک، اصلا با هیچ سلاحی قابل مقایسه نیست.
من مسلمو از دست داده بودم، اینقدر سرخورده بودم که یادم رفته بود اصلا اهداف سازمان چیه. اما برادر مسعود دوباره ما رو آورد سر خط و بیدارمون کرد.
همیشه میگفت شماهایی که تو پشت تنگه چهار زیور موندید، ای توی زن یا ای توی مرد، حواست کجا بود؟ توی تنگه گیر کردی حواست پیش جنس مخالفت بوده. اگه توی زن هستی فکرت پیش شوهرت بوده، برای همین نتونستید راه رو باز کنید برید تا تهران. حالا باید همه رو طلاق بدید، بچه تون رو طلاق بدید.
من که خوب حالیمه. برادر جماعت ذهن شما کجاها بود؟
به همه کارامون ایمان داشتیم، بر قدرت جلو میرفتیم، برای پیروزی ما بر جمهوری اسلامی ایران حتی همه ی ارتباطا رو از خودمون گرفته بودیم. یادم بطول دختر 5 ماهه و 7 سالش رو دور کرد، نمیدونم به کی سپردش، مثل اون کم نبودم.
من دو بچه منو که زمانی که فرزند کوچیکم شیرخواره و 6 ماهه بود و دخترم 5 ساله، اونا رو از من جدا کردن و هر کدوم رو به یک کشور فرستادن. توجه داشته باشید که اینجا نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودک رو اینها پایمال کردن، در حالی که حق هر کودکی هست که با مادرش باشه و اونها توسط شیوه هایی که خودشون داشتن، فرقه مجاهدین توسط شیوه هایی که خودش به کار می گرفت، از لحظه ورود به این فرقه و به صورت شستشوی مغزی و مانیپوله کردن افراد، در اون لحظات ما دیگه اونقدر مغزمون تغییر شده بود، اونقدر تغییر تو مغزمون به وجود اومده بود که به هیچی فکر نمی کردیم جز این که هرچی که اونا میخوان از ما انجام بدن.
چند ماهی از این موضوع گذشت، ما داشتیم قوی می شدیم، باید مشت نمونه خروار می شدیم برای ایران آینده. اینقدر باید قوی می شدیم که بتونیم وقتی ایران رو پس گرفتیم همه آدم ها و همه سیستم ایران رو همینطوری جلو ببریم، همینقدر قوی. یه روز زهرا معینی یکی از بچه ها به هم گفت دیگه شوقی برای کار کردن نداره. تعجب کردم، اون خیلی قوی بود. یه وقتایی نمی دیدمش، وقتی هم برمی گشت حال روحی خوبی نداشت. بعدها به هم گفت مسعود رجوی همسرش شد. فقط اون نه، 25 نفر دیگه هم همراه اون همزمان.
مریم رجوی اینجا دیگه با ما بحث اینو میکرد که در رابطه با شما، یعنی در رابطه با شما زنها، بحث وقتی طلاق از همسرتونه، این طرف قضیه باید بحث ازدواج با مسعود باشه. و ما همیشه اینو به عنوان یه مثلا میگفتیم یک تست ایدئولوژیکه. یعنی واقعا من هیچگاه فکر نمی کردم که این یه روزی پیرهن عمل بپوشه، یعنی به طور واقعی یه روزی مسعود بخواد مثلا من خودم رو با مسعود توی اتاق خواب ببینم، یا مثلا بخواد بحث همبستری مطرح باشه. یعنی من واقعا فکر کردم خب یه بحث ایدئولوژیک، حتی در رابطه با خود مریم رجوی هم من فکر نمی کردم که مسعود رجوی دست به چنین کاری زده باشه، یعنی به طور واقعی با این زناشویی کرده باشه. یعنی اصلا فکر چنین چیزی هم نمی کرد.
اینجا من بکشم تو این دستگاه، ببینید این دستگاه که رو فرد بسته زده میریسم، سقفش حالا خواهم گفت جنسیته. حالا که بعد توضیح خواهم داد. بلافاصله فردی است. یعنی این دستگاه یک سنگ قبری داره. درو یه طرفش جنسیت، یه طرفش فردیه. اوج فردیه یعنی سقف فردیت فرد اینجاست. زیر این دیگه تمام مشکلات و معضلات فردی به ترتیب ردیف میشه.
مریم رجوی برای ما خیلی نشست میذاشت، نشستای خیلی خیلی طولانی و خیلی چیز برای زنها به طور خاص جلسه زیاد میذاشت و میگفت که ما همه ما زنها یک دونه شوهر داریم، اونم مسعود رجویه. و حتی اینجوری میگفت که شما خوشگلترین و بهترین مرد دنیا رو دارین و چتونه
های فردی. اینجا بالاترین ارزش زود زود در رهبری، یعنی وصل تمام عیار که محصولش رهایی از تمامی قید و بندهای فردی.
بتول سلطانی، نسرین ابراهیمی و چند تای دیگه. باورم نمیشد. مگه میشه برادر مسعود فقط و فقط به پیروزی بر ایران فکر میکرد، فقط و فقط به نابودی جمهوری اسلامی فکر میکرد؟ مگه میشد به این چیزا فکر کنه؟ پیش خودم فکر میکردم خب حتما این برای پیش برده اهداف خلقه. اما زهرا چیزایی به هم گفت که واقعا هر روز و هر روز از مسعود و مریم دورتر میشدن.
یکی از این خانوما رفت پشت بلنگو که خانوما هر جوری که راحتید بشینید رو سریاتون رو وردارید برای رهبری میرخسید. من برگشتم میگم برای رهبری میرخسید؟ من تا دیروز دعوام میکردید که چرا موم بیرونه، الان میگید رو سری موردارم برم اون لباس ها رو بپوشم؟ که همون خانوم بتول رجایی برگشت اومد به من گفتش که مگه تو طلاق ندادی؟ تو دستت رو از طریق مریم به مسعود دادی، حالا مریم رو بذار کنار، خودت مستقیم دستتو بده به مسعود، حالا باید تو بهترین رقصتو براش بکنی.
به عنوان یه زن احساس حقارت داشتم. تمام اون پاکی که از رجوی توی ذهنم داشتم رنگ باخته. حرف زدن از پیامبر و آزاده خواهی امام حسین، حرف زدن از راستی و صداقتش حالم رو به هم میزد. کثیف‌ترین حلقه ها اینجا شکل گرفته بود. حتی نسرین ابراهیمی هم به این رسیده بود، کسی که از سال 75 اومده بود نه دهه 60.
همیشه وقتی میگم مناسبات پاک مجاهدین واقعا من حالم به هم میخوره، چون ما حقیقت رو دیدیم، چون دیدیم چقدر دروغه. مناسبات پاکی وجود نداره تو مجاهدین، از هر سنخی که شما بگین، از هر مدلش بگین.
ما میخواستیم جمهوری اسلامی نابود بشه که این مرد هرزه بیاد رئیس جمهور ایران بشه. واقعا برام درد و بر بود. چندین سال زندگیمو داده بودم، مسلمو داده بودم، باورمو داده بودم، آزادیمو داده بودم. ما نه تلفنی داشتیم، نه میتونستیم حرفامونو به کسی بیرون از اونجا بزنیم. ما فقط کنترل میشدیم. معلوم نبود اگر فرار میکردیم سر از کجا در میآوردیم. یادم بتولم به خاطر همین موضوع تن داده بود به کنار مسعود بودن.
خب من اون مواقعی که مثلا مریم رجوی صدا میکرد میگفت که مثلا این شب مسعود رو میبینی، این نبود که نه حالا من یه آدم شیفتی دلباختهی بودم که میخواستم مسعود رو ببینم و یا حالا مثلا نمیدونم چه میدونم درد بی شوهری و اینا. به هر حال اینا نه، اینا هیچ کدوم نبود. فقط به خاطر این بود که آقا من یارای ایستادن در برابر تشکیلاتو نداشتم. خب بعد یه دفعه یادم میومد که ای مثلا اون یکی شورای رهبری که مثلا یه دفعه الان نیستش، خبری ازش نیست و غیب شده، نکنه کشته باشنش. بعد مثلا من با خودم گفتم که خب لااقل بذارم این کارشو بکنه تا بعد شاید بتونم توی مرحله دیگه لااقل جسممو نجات بدم.
ما به معنای واقعی شستشوی مغزی شده بودیم، اما دیگه بس بود، باید از اونجا می رفتیم. صدامون که به بیرون نمی رسید. نقض حقوق بشرم اونجا محرز بود. اینو فقط من و بتول و زهرا و نسرین و خیلی زنای دیگه نمیگیم. حتی مردان فهمیده بودن. یکیشون ایرج مستاقی بود که 30 سالی کنار مسعود و مریم مونده بود. مصاحبهش میگفت که خبری از حقوق بشر اونجا نیست.
تن بدن، یعنی در تناقض نیست با چیزهای سالها براش جنگیدن و شعارشو دادن.
ببینید در تناقض که هست. اول از اون که خب این نشون میده اینا نه آزادی رو میشناختن، نه زنان رو میشناختن، نه حقوق زنان رو میشناختن و نه ارتقای حقوق زن رو میشناسن. ببینید جدا از رنگ و لعابی که میدن، جدا از شعارهایی که میدن، این زنان در ناآگاهی میتونم بگم مطلق به سر میبرن، حالا یا حل نگم اگر مطلق کمی اقراق باشه زیادی به سر میبرن. و اینها تو اون روابط فرقه‌ای مغزشویی شدن و میتونم بگم بیشتر تبدیل به یه زامبی شدن. و ببینید حتی مردها هم همینطورن. شما فکر کنید الان 3 دهه میگذره، شما فکر کنید مردهایی که 3 دهه هیچ ارتباطی نداشته باشن با جنس مخالف، هیچ ارتباطی، یا زنهایی باشن که چنین اتفاقی براشون افتاده باشه، خب شما فکر میکنید بعد و بعد با انواع اقسام فشارهای روانی و حتی جسمی روبرو باشن، اینا دیگه آدم های عادی نیستن و بعد توی روابط فرقه‌ای هم گرفتار شده باشن.
من حتی شده یه نفرم پیدا کنم بهش از عمق این لکه های ننگ میگم. جالبه که هیچ سازمان حقوق بشری حق رو به ما نمیده. ما خیلی جاها رفتیم، تعدادمونم کم نیست، خیلی از مادرها، پدرها، همسرها و فرزندهایی که حتی نتونستن پدر و بچه ها و مادرشون رو ببینن با ما همراه شدن، اما بازم حق رو به ما نمیدن. من شیوام، یکی از کسایی که برگشته از منافقین، برگشتم به کشورم. میخوام درباره کسایی حرف بزنم که تعدادشون سال 60 17,000 شهروند ما رو کشتن. اعتراف میکنم منم بین همونا بودم، تو همین سازمان داشتم کارهای اداری میکردم، اما بالاخره با اونا هم فکر بودم. اعتراف میکنم اینقدر جوگیر بودم که فکر میکردم اینا نمیفهمن، من بیشتر از اونا میفهمم. اعتراف میکنم درگیر مریم و مسعودی شدیم که میگفت هر آدمی رو که شما میکشید یعنی اینکه اونها هم توی راه آزادی شهید میشن. حالا فکر کن امثال مریم رجوی و مسعود یه بار، دو بار و 10 بار براشون اعدام کم نیست؟ اونایی که روی همه داعشی ها رو سفید کردن. و میخوام حرفامو بزنم، به زودی از خیلی شرایط دیگه در منافقین خواهم گفت، از فسادهای مالی و پولشویی مریم برای تخریب ایران، از حرمسرای مسعود که قرار بود هیچ کسی نفهمه، از بچه‌هایی که رهاشون کردیم و خیلی چیزا. خیلی گفتنی بود.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. 17:23 است.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو انقلاب،
صدای رسا و بلند انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام
ملت‌ها، حتی ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی، همراه و همدم شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401، مکان شهر تهران، با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
دوستان محترم، اگر شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم و در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. تقدیم به شما. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.